بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالبی رو به صورت خلاصه عرضه می‌دارم در مورد تحول و ارتقای علوم انسانی با تاکید بر نهضت نظریه پردازی بومی در ایران و حوزه تمدن اسلامی که البته در ادامه فرمایشات آقای دکتر جمشیدی ها هست. همونطوری که مستحضر هستید با همت و دستور حضرت عالی کرسی های نظریه پردازی تشکیل شده، بسیار خوب است. من تا پیشنهاداتی دارم در مورد این که ما نظریه پردازی رو از سطح پایین به بالا هم تقویت کنیم به معنای پرورش و تربیت نظریه پردازان در حوزه دانشگاه، چون دانشگاه های ما به طور عموم متخصصین مختلفی رو تربیت میکنن که همشون ممکنه نظریه پرداز نباشن. بنابراین شاید یه اهتمام ویژه‌ای به تربیت نظریه پردازی که الزامات خاصی داره وجود داشته باشه. نخست اشاره‌ای دارم به فرصت‌های تاریخی که برای نظریه پردازی بومی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران که عرض میکنم یعنی حوزه تمدنی ایرانی اسلامی. نخست ماهیت انقلاب اسلامی ایران هست که انقلاب اسلامی ایران اولین شاید انقلاب فرهنگی و فکری است و خود انقلاب اسلامی حاصل نظریه ولایت فقیه حضرت امام هست. دوم، انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی است فراملی، یعنی دارای ارزش‌ها و آرمان‌هایی است فراتر از مرزهای جغرافیایی. سوم، گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک سبک زندگی و شیوه تفکر هست و مهمترین مزیت نسبی انقلاب اسلامی در حوزه قدرت نرم هست و اون تولید فکر و اندیشه هست. دومین زمینه تاریخی که شاید بی‌نظیر هست مطالبات و تحولات عینی است که در سطح منطقه و جهان به وقوع پیوسته. در سطح داخلی تشکیل و تأسیس جمهوری اسلامی ایران مهمترین و بهترین زمینه برای نظریه پردازی است، برای اینکه شاید برای اولین بار هست و قطعاً در تشیع که برای اولین بار یک حکومت شیعی تأسیس شده است و نیاز داره به تولید فکر برای پشتوانه این نظام سیاسی. دوم، در سطح منطقه بیداری اسلامی مستلزم تولید فکر هست و انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران که در حوزه علوم انسانی ما این شیوه فکر و تفکر رو ایجاد بکنیم. در سطح جهان هم، چه در جهان سوم چه در جهان در توسعه یافته، این انتظار، ولو اینکه بخواهند بدانند که ما چه چیزی در حوزه علوم انسانی داریم، انتظاراتی دارد مبنی بر نظریه پردازی. و زمینه سوم تحولات معرفتی است که امروزه در حوزه علم متعارف و پارادایم غالب بر حوزه علم حاکم هم به وجود آمده که نخستین به چالش کشیده شدن اثباتگرایی، ماده‌گرایی و علمگرایی افراطی در حوزه معرفت شناسی است. دوم، چرخش معناگرایی و فرهنگرایی است در حوزه معرفت شناسی علمی. و سوم، منابع فلسفی دینی و معرفتی که در اسلام و ایران وجود دارد زمینه ساز ارائه یک نظریه اسلامی ایرانی است. بنابراین هر سه این تحولات ایجاب می‌کند که گفتمان علمی انقلاب اسلامی ایران در چارچوب نظریه پردازی بومی باز تولید بشود فراتر از پارادایم یا در حقیقت اون قالب فکری قالب شیوه فکری قالب در حوزه معرفت شناسی. دومین نکته ماهیت تحول علوم انسانی و ارتقای علوم انسانی هست که تحول در علوم انسانی ماهیتاً فرابخشی و فرانهادی است که به نظر من حوزه علمیه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی مانند شورای انقلاب فرهنگی زیمدخل هستند که این مستلزم هم تقسیم کار هست هم هماهنگی و ایجاد یک ساختار واحد. دوم، تحول در حوزه علوم انسانی به زعم من چند سطحی و چند مرحله است، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، که در کوتاه مدت بازنگری سرفصل ها و برنامه ها، میان مدت متون و رشته های مختلف، در بلند مدت تحول در نیروی انسانی هم در استاد و دانشجو هست. سومین نکته نظریه پردازی حل المسائلی در مورد این که نظریه‌ای که می‌خواهد ارائه بشود و تحول در علوم انسانی ایجاد بکند حل مسائل جامعه باشد، منتها اون بومی سازی یا نظریه بومی سطح ملی به نظر من حداقلی است، برای اینکه همونطوری که عرض کردم انقلاب اسلامی دارای یک آرمان‌های جهان شمول هست که هم در سطح ملی ما باید یک نظریه ارائه بدیم حل مسائل جامعه و جمهوری اسلامی رو انجام بده، هم در سطح منطقه که جهان اسلام رو بتونه مشکلاتش رو حل کنه، هم در سطح کلان یک نظریه کلانی که برای کل بشریت باشه، چون انقلاب اسلامی مبتنی بر دین مبین اسلام هست که جهان شمول هست. نکته آخر که عرض می کنم الزامات تحول در علوم انسانی است با تأکید بر نظریه پردازی. به نظرم در 4 حوزه تحول باید ایجاد بشود. اول تحولات ساختاری است یا سخت افزاری که یک ساختارهای خاص علوم انسانی ایجاد بشود. پیشنهاداتی عرضه می دارم، تأسیس فرهنگستان علوم انسانی، شاید تقویت و توزیع جوایز و جشنواره‌های خاص علوم انسانی. الحمدلله چند سالی است جشنواره فارابی هست، ولی لازم هست که به صورت تخصصی تر گسترش پیدا بکنه. تأسیس دانشگاه‌های تخصصی علوم انسانی، تأسیس مراکز آموزشی و پژوهشی خاص نظریه پردازی که تولید فناوری نرم بکنه در حوزه علوم انسانی بر اساس دانش کاربردی علوم انسانی، و تأسیس قطب‌ها و هسته‌های نظریه پردازی، و تأسیس دانشگاه تربیت مدرس و اساتید خاص علوم انسانی که اینها به اضافه تحولاتی که یا الزاماتی که دیگر عرض خواهم کرد مستلزم وحدت حوزه و دانشگاه است. به نظر من وحدت حوزه و دانشگاه ممکن است به صورت موردی اتفاق افتاده باشه، ولی به صورت نظاممند هنوز ما در حوزه معرفتی به اون دست نیافتیم. بنابراین بخش مهم تحول در حوزه علوم انسانی، ما نیازمند اندیشه و فکر در حوزه‌های علمی هستیم. تحولات آموزشی محتوایی که دومین الزامات هست، نخستین الزام تحول و تغییر اون قالب فکری غالب بر نظریه پردازی و علوم انسانی است که امروزه در حقیقت پارادایم یا علم لیبرال هست. امروز لیبرالیسم فقط یک فلسفه سیاسی نیست، بلکه یک فلسفه علوم اجتماعی هم هست. بنابراین ما نیاز داریم به ایجاد یک علم کمالگرا که سعادت حیات طیبه رو مد نظر داشته باشه. تأسیس و توسعه فلسفه مضاف، من اضافه میکنم، و فقه مضاف. یعنی ما بدون فلسفه و فقه مضاف قادر به یک تحول در علوم انسانی نیستیم، و ایجاد رشته های بین رشته ای معطوف به نظریه پردازی، تدوین نقشه جامعه علوم انسانی و سند راهبردی تحول علوم انسانی، و تدوین برنامه‌های 5 ساله علوم انسانی در دانشگاه‌ها، و نهایتاً ما سنت نقد و نقادی و علم تعقلی، اینکه فرمودن فلسفه واقعاً در حوزه علوم انسانی جاش خالی است، برای اینکه ما نیاز داریم به یک علم مبتنی بر نقد و نقادی و تعقل و استدلال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لنا في فضلكم إن شاء الله.